أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا فربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربه كان محذورا. قسمت مهم مطالب مربوط به این آیات ارائه شد. بعضی از اون مطالبی که مونده است عبارت از آن است که قول احسن ارجح است ولی قول حسن لازم است. این چنین نیست که انسان موظف باشد لزوماً که احسن الاقوال را رعایت کند، ولی قول حسن لازم است. مطلب دوم آن است که درباره زبان گفتن قلیل الجرم است و کثیر الجرم. تو این کتاب‌های اخلاقی حداقل 20 گناه برای زبان ذکر کردن، برای اینکه از گناهان زبان محفوظ بمانیم این عنوان قول را انتخاب کرده، وگرنه فعل و نوشتن هم مثل خود قول است. و بحث در این نیست که خداوند از قول غیر حسن جلوگیری کرد بعد ما القا خصوصیت بکنیم به فعل غیر حسن یا به کتابت غیر حسن برسیم، بلکه این قول عنوان مشیر است. یه وقت است میگوییم ما از قول غیر حسن، از قول بد به فعل بد و نوشتار بد تعدی میکنیم از باب تنقیح مناخت یا القا خصوصیت به مانند آن. این سخن درست نیست. یه وقت است میگوییم تعبیر این قول عنوان مشیر به کار به معنای مطلق است، نظیر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این لا تأکلوا یعنی مال مردم نخورید. منظور این نیست که خوردن حرام است، اون وقت ما از خوردن تعدی میکنیم به تصرف در پوشیدن و نوشیدن و نشستن و امثال ذالک از باب تنقیح مناط یا القاء خصوصیت. برای اینکه در ادبیات عرفی وقتی میگن مال مردم خوردن حرام است، یعنی تصرف در مال مردم، نه اینکه لا تأکلوا مستقیما ناظر به حرمت خوردن مال مردم باشد، بعد از اون خوردن به پوشیدن و امثال ذالک تعدی بکنیم از باب تنقیح مناط یا القاء خصوصیت. نشستن رو فرش غصبی حرام است، نشستن در خانه غصبی حرام است، نشستن تو اتومبیل غصبی حرام است و مانند آن. این تعبیر مال مردم خوردن حرام است اشاره است به مطلق تصرف. این تعبیر به اینکه ما یلفظو من قول الا لدیه رقیب عتید، یعنی هیچ حرفی نمی‌زند مگر اینکه فرشته ها می‌نویسند، این عنوان مشیر به کار است، نه این که ما از این آیه تعدی بکنیم به افعال و مکتوبات از باب تنقیح منا یا القاء خصوصیت و مانند. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که ملق یعنی تملق، چاپلوسی، کرنش، مدح بیجا، این هم قول غیر حسن است. اینا رو قرآن نفی کرده. اگر در بعضی از روایات دارد احس و علا وجوه المدداهین التراب، از همین با همین باب است. اگر در روایت آمده است که ازا مده الفاسق احتز العرش، از همین قبیل است. این که فرمود قول غیر حسن نداشته باشی تنها راجب کذب و غیبت و امثال ذلک نیست. تعدی حرام است بالاخره. تعدی یا افراط است یا تفرید. از عدل گذشتن حرام است، یا بالا رفتن یا پایین آمدن. همونطوری که تهمت و افترا حرام است، تملق و چاپلوسی بیجا هم نارواست. پس این رو هم شامل خواهد شد. فقر را تو بحث‌های قبل داشتیم، املاغ میگوین
برای اینکه انسان فقیر مجبور است تملق بکند. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاقن، املاق به معنی فقر نیست، بلکه چون فقیر گرفتار ملق تملق و کرنش می شود گفتن املاق. قسمت مهم فقر فرهنگی است. لا فقر اوهشو من الجه، لا مال اعبد من العقل. این تو بیانات نورانی ائمه علیهم السلام است که هیچ مالی پرعائده تر و سودمندتر از عقل نیست و هیچ فقری بدتر از فقر فرهنگی نیست. خب انسانی که فقر فرهنگی دارد چاپلوسی میکند. این تملق گاهی در اثر فقر مادی است، گاهی در اثر فقر فرهنگی. همه اینها را این آیه کریمه در بر دارد. قل لعبادی یقولوا التی هی احسن، برای اینکه در همه موارد این عمومیت علت باعث تعمیم حکم است. ان الشیطان ینزغ بینهم، وای کسی چاپلوسی کرد یه ادره میرن جنت دیگر، اونم بالاخره باعث فساد خواهد، اونم باعث فساد خواهد بود. پس هم تعدی هم افراط بد است، هم تفرید. قل لعبادی یقول التی هی احسن، دلیل که عام شد مدلولم عام میشود. ان الشیطان ینزغ بینهم، ان الشیطان کان لانسان عدو و مبینا، که بحثش گذشت. مطلب دیگه این که فرمود تمام کارهایی که شما انجام بدید خدا اعلم است. اگر واقعا کسی عالم باشد این اعلم بودن خدا معنای تفصیلی است، اما چون در حقیقت علم اساسی از آن ذات اقدس اله است، این افعال تعیینی است نه تفصیلی. یعنی علم حقیقی مال خداست، او در حقیقت به کل شیء علیم است. دیگران اگر عالم باشند به تعلیم الهی است. پس اعلم به یک تقریب اعلم تفضیلی است، به تقریب دیگر اعلم تعیینی، افعال تعیینی. ربکم اعلم بکم، و مصلحت و مقصد هم او میدونه، عاقبت هم او میدونه. چون این آیه در مکه نازل شد و مؤمنین درباره کفار و مشرکین گاهی تندروی میکردن، حالا که جنگ نیست لااقل اهانت هایی داشتن، گاهی میگفتن شما اهل جهنمید، عاقبتتون سوخت و سوز است و مانند. بابت این تعبیر نکنید، برای اینکه ممکن است که اینها ایمان بیارن عاقبت اینها خوب باشد. شما فعلا تعبیر به جهنمی بودن اینها و عذاب تهدید به عذاب الهی نکنید. از عاقبت امر کسی خبر ندارد. ممکن است کسی فعلا صالح باشد بعد طالح، یا فعلا طالح باشد بعد صالح. شما از عواقب امر خبر ندارید. با روش خوب سخن بگویید و کسی را هم تحقیر نکنید. این آیه در فضای مکه نازل شد دیگه. و ربکم اعلم بکم، این یشه یرحمکم و این یشه یعذبکم. بعد به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تو که وکیل نیستی، کفیل نیستی. یعنی مؤمنین هم نه وکیلن نه کفیل. اینا باید امر معروف کنن، نهی از منکر کنن. از عواقب امر کسی با خبر نیست. و ما ارسلناک علیهم وکیلا، و مؤمنین هم وکلای مردم نیستن، کفیل مردم نیستن تا بگن عاقبت اینها دوزخ است. باید بگن این کار اگر کسی ادامه بده پایانش اونه به طور کلی، اما حالا زید دوزخی است و امر بهشتی است، این واقعا روشن نیست. چون انما الامور به خواتیم ها. فجریان عاقبت ان عالم بودن به عواقب امور افراد را معلل فرمود به علم مطلق الهی. فرمود و ربک اعلم بمن فی السماوات والارض، نه تنها از احوال مردم حجاز با خبر است، بلکه از همه اون چیزی که در آسمان ها و زمین است آگاه است. اون علم مطلق الهی شامل این جریان خصوصی شما هم خواهد شد. این تمام شد. بعد فرمود ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، سلسله انبیا که آمدن یه نصاب لازم باید همشون داشته باشن. یعنی باید اسمت باشه، علم غیب باشه، معجزه باشه. اینا اصل این امور مشترک بین همه انبیا علیهم السلام است که به مقام نبوت برسن. تو بحثای نبوت هم تو علوم عقلی ملاحظه فرمودید که یک راه فکری ندارد. معجزه و نبوت و رسالت یه راه فکری ندارد. یعنی کسی نمیتواند با درس خوندن بفهمه چجور پیغمبری کار را انجام میده. همه علوم بشری راه فکری داره، یعنی میشه کتاب نوشت، درس گفت، درس خوند، فهمید که این آقا از این راه به این مقصد رسید. اما نبوت به قداست روح برمیگرده، درسی نیست. به وجود مبارک داوود بگن تو چجور این مشت آهن سر دو تو دست گذاشتی میشه موم، این راه فکری نداره. تو کی بگه من اینجور کردم، اون ورد خوندم، اون ذکر کرده خوندم، آهن تو دستم نرم شد. و الان نا ده الحدید، خب ما این کار کردیم. اما زره بافی راه فکری دارد دیگه. هر علمی که تازه پیدا شده این با تعلیم دیگران قابل تکثیر است، اما معجزه راه فکری ندارد. با وجود مبارک موسی کلم بگه تو چجور میشه که این اثار مندرسی میشه اژدهای دما، این علم نیست، یعنی علم حصولی نیست، این به قداست و طهارت روح برمیگرده، این راه فکری نیست که. حالا به وجود مبارک ابراهیم خلیل بگن چجور شد که اونجا رفتی آتش گلستان شد، این راه درسی نیست. بنابراین الله اعلم و حسبی از عرب رسالته، اون را به همه انبیا داد، به همه مرسلین داد، این اصلش رو داد، منتها مراتبش فرق میکند. فرمو چون انبیا و مرسلین علیه مسترات و علیه مسترام تو نصاب لازم علمی و عملی و قداست روح و اسمت سهیمن، ایمان به همه اونها واجب است. لذا در پایان سوره مبارکه بقره ما میگیم لا نفرق بین احد منهم، همه اینها انبیا هستند، همه اینها از طرف خدا آمدند، همه اینها معصومند، همه اینها معجزه‌ای که آوردن اولین و آخرین جمع بشن نمیتونن بیارن. این مخصوص قرآن کریم نیست که لبش تمعت الانس و الجن علا ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون مثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. خیر، لبش تمعت الانس و الجن به اینکه کار موسای کلیم رو بکنن، عصا بزنن به آب، به دریا، آبهای رفته برود، نیامده، نیامده، یه سد آبی درست بشه، این از هیچ کس ساخته نیست، نه قبل از موسای کلیم، نه هم زمان او، نه الی یوم القیامه. ولوش تمعت الانس و الجن، اگه مردم جمع بشن به طبان کار موسای کلیم رو بکنن که میشه علم. کار وجود مبارک صالح هم همینطور بود. لوش تمعت الانس و الجن به این که از دل سنگ ناقه در بیارن ناقه الله ما قدر و علازاله، این قبل از موسی وجود مبارک سال اینطور بود، همزمان اون حضرت اینطور بود، الی یوم القیامه هم اینطور است. معجزه یه چیزی نیست که بشر قبلا میتوانست یا الان بتواند یا بعدا بتواند. البته انبیا وجود مبارک موسی کلیم میتونست این کار را بکنه، عیسی مسیح میتوانست این کار بکنه، انبیای دیگه میتوانست این کار بکنه علیه السلام، اما بشر عادی بتواند؟ کاری که یکی از این انبیا کردن محال است، باید میشین علم. که برابر این جریان که حال انشاءالله بخواست خدا بعدن در همین سوره مبارکه اکرامت رست که لبش تمعت الانس و جن قرآن یعطی بسلاد القرآن هرگز نمیتوانه بلو کان بعد هم بعد این زهیرا، این خصیصه معجزه است. المعجزه تو ماهیه معناش اینه که لبش تمعت الانس و جن نمیتونن بیارن، راه فکری ندارد که بفهمند و مشابه انجام بدن. این تحدی برای همه است. اما خب انبیا کاملا میتوانند انجام بدن، یه پیامبری به اذن خدای سبحان همون کاری بکند که انبیا دیگه میکردن. بنابراین چون انبیا علیه السلام از قداست روح برخوردارن، از اسمت برخوردارن، از علم غیب برخوردارن، به اذن الهی به مقام رسیدن، ایمان ما به همه اینها واجب است. در بخش پایانی سوره مبارکه بقره اونجا دارد که لا نفرق بین احد منهم، ما هم همینطوریم دیگه، بین هیچ کدام از اینها جدایی نمیاندازیم، به همه اینها هم ایمان داریم. تو بهترین مراکز عبادی ما که مشاهد مشرف است، وقتی میخوام عرض ادب و احترام بکنیم، از آدم شروع میکنیم تا به خاتم میرسیم. بر آدم سلام میکنیم، بر نوح سلام میکنیم، بر ابراهیم سلام میکنیم، انبیاء ابراهیم شمریم، اون ذوات مقدس رو هم که نای مبارکشون توی زیارتنامه ها نیست، اونها رو سلام میکنیم ضمناً، به همه اونها احترام میکنیم، به همه اونها ایمان داریم چون انبیا بودن. لا نفرق بین احد منهم که تو سوره مبارکه بقره در بخش پایانی آیه 285 به این صورت آمده است: آمد الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتی و کتبهی و رسوله لا نفرقو، یعنی کلون میگوین خدایا لا نفرقو بین احد من رسوله و قال سمعنا و اطعنا سمعنا و اطعنا غفرانه که ربنا و الیک المصیر. بله خب، بله به اذن الله، بله میتونه بیاره. اگر وجود مبارک موسای کلیم اون کار کرد، اگر ذات اقدس الله به وجود مبارک عیسی مسیح اجازه میداد بیتونست انجام بده. منتها مربوط به اذن الله هست دیگر. اما درباره افراد دیگه بروشت همر انس و جن، اینا بخوان یه عصا دست بگیرن، همون عصای موسای کلیم رو، همون عصا رو به دریا بزنن آب بند بیاد، محال است. این چنین نیست که مال عصا باشه، که مال قداست روح است. اگر روح به قداست نبوت رسید به اذن الله، به رسالت رسید به اذن الله، به این بعد میتونه انجام بده، وگرنه نه. خب حالا برسیم به تفضیل، بنابراین یه اصل مشترکی بین همه انبیا هست، از در قداست، از در اسمت، از در علم، این بغیر که برابر اون در آیه 285 سوره بقره آمده است که لا نفرقو بین احد منهم، لا نفرقو، همشون پیغمبرن، از طرف خدا آمدن، حجت دارن، ما به همه اونها ایمان داریم، به همه اونها احترام داریم، عرض ادب میکنیم اینا. اما در مقام تفضیل خدای سبحان فرمود به این که تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، در بخش اول جزء سوم سوره مبارکه بقره این است. در همین جا فرمود لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، اینم درست، مرسلین بعضها بر بعض افضلن، نبیین بعضها بر بعض افضلن، این هم ما ایمان داریم. اما الان کدام پیامبر بر کدام پیامبر افضلیت دارد او رو ما نمیدونیم. فقط در باره اولوالعزم را به ما فرمودن که بر غیر اولوالعزم افضلن، این رو میدونیم. وجود مبارک خاتم را علیهم آلاف تعیید سران فرمود مهیمن بر همه انبیاست، افضل من الکل است، ایرو میدونیم. اما حالا تفضیل انبیا آیا یک جانبه است یا تفضیل متقابل، او رو نمیدونیم، مگر که روایت خاصی داشته باشیم، دلیل نقلی خاص داشته باشیم. تفضیل متقابل مثل این است که وجود مبارک موسای کلیم یه سلسله معجزه دادن، به وجود مبارک عیسی مسیح سلام الله علیه یه معجزه دیگه دادن، این تفصیل متقابل است. مثل درخت سیب و درخت گلابی و درخت آلبالو و درخت هلو، اینا یه تفصیل یک جانبه است، نه دو جانبه. تفصیل یک جانبه مال تشریکای طولی است که اون روز نمونش ذکر شد. یه وقت است ما میگوییم این درخت سیب با این درخت هلو اینا تفاضل متقابل دارن. یه وقتی میگیم درخت که نبات هست نسبت به جماد تفصیل دارد، این تفصیل یک جانبه است نه دو جانبه. تفصیل یک جانبه در اون مراتب طولی است، مثل که عدد ده از عدد هشت بالاتر است، او بالاتر است. تفاوت عدد هشت و عدد ده مثل تفاوت عالم و اعلم یک جانبه است نه دو جانبه. یعنی اعلم دو تا کار میکند، اون برجستگی علمی که دارد او را از عالم جدا میکند، یک کار بلعرضی هم میکند که عالم را از خودش جدا میکند، این دو، وگرنه از عالم هیچ کاری ساخته نیست. عالم نمیتواند خود را از اعلم جدا کند، برای اینکه عالم چیزی ندارد، اون فقدان که مایز نیست، مایز با وسیله امر وجودی باشد، نداشتن که ممیز نیست، نداشتن که فارغ نیست، داشتن فارغ است. اینو میگن امتیاز احاطی، که محیط از محاط ممتاز است نه بالعکس. اما تفاضل و تمیز دو جانبه و متقابل مال تشکیکای ارضیه. یعنی اگر چنینچه با انسان وارد باغ شد، یه درختی بود که هلو میداد، یه وقت درختی بود که سیب میداد، اینا یک تفاضل متقابل دارن، او یه خصوصیتی دارد که این ندارد، این یه خصوصیت دارد که اون ندارد. انبیا هم همینطورن، گاهی تفاضلشون متقابل است، مثل انبیای ارضی. یه وقت است که تفاضلشون احاطی است نه متقابل، مثل فضیلت اولوالعزم علیهم السلام بر غیرشون، یا فضیلت وجود مبارک حضرت خاتم علیهم السلام بر همه انبیا. فتحصل که تفضیل یا دو جانبه است یا یک جانبه. هر کدام از اینها باید به وسیله دلیل نقلی مشخص بشود. عقل در اینجا چه راهی دارد که بفهمد فلان پیغمبر از فلان پیغمبر افضل است یا اینها میزشون متقابل است و مانند آن؟ نه، سر این که زبور اینجا ذکر شد، اونا فکر میکردن که از بنی اسرائیل که از همه انبیا بود از اونا باشه یک و هر پیامبری هم از اینهاست. چون در جریان زبور مطرح است که لقد کتب نافذ زبوره من بعد از ذکر ان الارزه یرسها عباد صالحون، اونجا مژده میدهد به حکومت اسلامی مخصوصا به ظهور وجود بارک است ولی از اربعون فدا، این جریان زبور را اینجا ذکر فرمود که لقد آتینا داوود زبورا. بذاری زبور هم از سنخ کتاب هایی که باشه که احکام و قوانین فقهی و حقوقی باشه میگن نیست، مناجات است و ادعیه است و مواضع اخلاقی است و تربیت های چیز. اما از این استفاده نمیشه که ما وجود مبارک داوود یه چیز دادیم به اونها ندادیم، نه خیر، به اونها هم یه چیز دادیم که وجود مبارک داوود ندادیم. در جریان تفاضل متقابل وجود مبارک موسی و خضر سلام الله علیه هم همینه دیگه. این چه اینه که خضر سلام الله علیه بالقول مطلق از موسی کریم علیه السلام برتر باشه، که این نبوت تشریحی داشت، معجزاتی وجود مبارک موسی کریم داشت که خضر سلام الله علیه نداشت. بعضی از چیزا بودی خضر داشت وجود مبارک حضرت نداشت که مأمورش از یاد بگیرد. اینها تفاضل دو جانبه است. مگر همه کمالاتی را که وجود مبارک موسی علیه السلام داشت خضر داشت؟ حیف این موسی کلیم که گرفتار این اسرائیلی ها شد. چه عظمت و جلالی برای موسی کلیم است، اون مناجاتش در طول، اون تجلی خدا به برکت موسی کلیم، اون که تجلا رب و کل الجبل دک کرده، این همه برکت موسی کلیم بود. موسی توانست تحمل بکند، کوه نمیتونه تحمل بکنه اون تجلی الهی را. حیف عظمت و جلال و قداست و ملکوتی وجود مبارک موسی کریم بود که گرفتار این قوم شد. به هر تقدیر این که به ما گفتن حتی حرم مشرف میشید به تک تک اینا سلام بکنید، اینه. این که گفتن علما وارث انبیا هستن، یعنی از اینا هم چیز یاد بگیرید، شما بشید وارث موسی کریم. وارث در باره وجود مبارک سید شده است که وارث موسی بود، وارث عیسی بود، وارث ابراهیم بود، وارث نوح بود. علما هم می توانند وارث اونها باشن، از اونها چیز یاد بگیرن، از رفتار اونها، گفتار اونها. حالا کسی از علما توقع ندارد که بشن نبی یا رسول، که اون شدنی نیست، اما می توانند از علوم و معارفی که ناوردن کمک بگیرن. فرض این است که در جریان تفصیل موسی و خضر سلام الله علیه ما راهی نداریم برای اثبات اینکه فضیلت یک جانبه بود، برای اینکه برای وجود مبارک موسی کریم فضائل فراوانی است، خیز سلام الله علیه هم فضائل فراوانی دارد. این میشه تفضیل های متقابل، نه یک جانبه. دیگه خب بله دیگه، ادیان هم همون کتاب هایی که ناوردن دو قسم است. این فضیلت، فضیلت های متقابل هست، مثل انجیل و تورات، اینا فضیلت های متقابل دارن، نه فضیلت یک جانبه. برای اینکه در قرآن کریم نیامد که انجیل مهیمن بر تورات است، دارد مصدقن لما بین یدیه. تنها دین و کتابی که فضیلت یک جانبه دارد برابر قرآن کریم خود قرآن کریم است. برای اینکه در بار قرآن آمده است که این مصدقن لما بین یده یک و مهیمنن علیه دو. هیمنه یعنی سلطنت، یعنی سیطره، یعنی برجستگی، یعنی اشراف، یعنی نفوذ. این فقط درباره قرآن کریم آمده است دیگه. ممکن است که اونها دارای تفاضل متقابل باشن، اما تفضیل یک جانبه اثبات نشده، فقط درباره قرآن کریم اثبات شده. نه، اونچرا که اولوالعزم آوردن نسبت به اونچرا که غیر اولوالعزم آوردن البته تفضیل یک جانبه است. اونجا ممکن است که تفاضل یک جانبه باشد و ممکن است که تفاضل دو جانبه. نسبت به بعضی از خصوصیت ها تفضیل متقابل هست، اما نسبت به مسئله قرآن و امثال سالک تفضیل یک جانبه است. برای اینکه انبیاء ائمه علیهم السلام که با وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نور واحدن الا ادل قرآن کریم یک و قرآن کریم مهیمن بر کتاب های انبیاء قبلی است و بزا ائمه علیهم السلام هیمنه دارن بر انبیاء دیگه از نظر مسئله کتاب و معارف و امثال ذالک. اما ذات اقدس اله تفضیل هر تزیلتی را که به انبیاء داد به ائمه علیهم السلام داده باشد این باید با دلیل نقلی معتبر ثابت بشه. از بعضی از ادله که کاملا استفاده می شود هر کاری که اونا میتونستن بکنن اینا میتونن بکنن به اذن الله. این وسیله دلیل عقلی ثابت نمیشه، دلیل نقلی البته تایید میکنه. بله خب این دلیل نقلی است، این دلیل نقلی است دیگه، دلیل نقلی میتواند ثابت بکند ولی عقل راهی ندارد که مثلا ثابت بکند که این تفضیل یک جانبه است یا دو جانبه. دلیل نقلی هجر روایت معتبر باشد ثابت می شود، چون در بعضی قسمت ها ثابت شده است. خب تلکه ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داوود زبورا. اصل زبور یعنی کتاب و مطلق کتاب است، منتها اصطلاحا به وجود مبارک داوود این زبور داده شد، وگرنه انبیاء علیهم السلام دارای زبور بودند. در سوره مبارک نحل آیه 43 و 44 قبلا گذشت که فرمود فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبور. ما به اولیایمون، به انبیایمون، به مرسلینمون هم بینات دادیم هم زبور. بینات یعنی معجزات که چیز شفاف و روشن است، زبور جمع زبور است، زبور یعنی کتاب، زبور به معنای مطلق کتاب به اینهایی که دارای کتاب بودن داده شد. اما اصطلاحاً زبور نام کتاب خاصی است که به وجود مبارک داوود سلام الله علیه داده شد. خب ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داوود زبورا. این بخش مربوط به نبوت بود که گذشت، چون سوره مبارک اسراء در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی توحید است و نبوت و معاد. این بحث های عناصر محوری سگانه مکرر یکی پس از دیگری بازگو می شود. دوباره برگشته مسئله توحید. فرمود جریان توحید اگر شما بخواهید برای کل نظام چند مربی قائل بشید که باعث فساد می شود، اینا لبتق و اراز العرش سبیلا که معلوم است که بحث مربوط به تعدد آلهه در جهان است. اگر نسبت به ربوبیت انسان و معبود بودن انسان و الوهیت برای انسان باشد، این در دو مقام بحث میشه. یکی این آلهی که شما میپرستید، این اصنام و اوثان، از اینا که کاری ساخته نیست. این تو سوره مبارکه اعراف یا سایر سوره فرمود الهام ارجلون یمشونه بها املام ایدین یفتشونه بها. آقا اینا رو چرا میپرستید؟ افن لکن ولما تعبدون من دون الله افتعبدون ما تنهتون. این دست تراش خود را چرا تقدیس میکنید؟ خب افراد وقتی خیلی جاهل باشن این طورن. این چنین نیست که الان که زمان علم است و عصر علم است این خرافات نباشد. شما وقتی وارد سرزمین هند میشید الیوم میبینید بسیاری از چیزات و موش رو میبرستن. این بت پرستای هند برای مشاق داست خواهدنن بودهای گناهگون داره. الیوم که دیگه عصر علم دیگه، وقتی کسی خدای ناکرده از معارف دور باشه و در یه فضای دیگر قرار بگیره همه خرافات دامنگیر او میشه. این چنین نیست که مربوط به 1400 سال گذشته باشه. بودهای سنگایی را میپرستن که 17 متر طولشه، تراشیدن در برابر اینا سجده میکنن خود میکنن که اگه یه تیری به اینا بخوره قوقایی بلنده. خب این مالی فرمود اینا رو چه تقدیس میکنید؟ الهام ارجرون یم توشو به زبان اینها سخن گفته. این یه بخش آزیاد که مربوط به فصل اول است. فصل دوم درباره ملائکه که اینها سمبل اونها و نماد اونها و تمثال اونها و تندیس اونها و بالاخره مجسم اونهاست. از ملائکه کاری ساخته نیست، از انبیا مثل عیسی و عزه سلام الله علیهم کاری ساخته نیست، از قدیسین بشر مثل اینا کاری ساخته نیست، از جنم کاری ساخته نیست. شما اینا رو بخواد بفرستید داره چی میفرستید؟ پس بحث در سه فصل بود. یه فصل مربوط به اثبات توحید بود که در کل عالم غیر از ذات اقدس اله احدی اله نیست و الا فساد عالمگیر می شود. فصل دوم و سوم مربوط به آلهه دستراش یا آلهه از قبیل فرشته ها و قدیسین بشر و جن است که اکثر هم به هم مؤمنون. فبود اینا درست است که نظیر اصنام و اوثان نیستن، اینا حرکت می کنن، رفت آمد دارن، درک می کنن، اما اینا کاری از اینا ساخته نیست، مستقل نیستن. خود اینها خدا را عبادت میکنن تا از خدای سبحان کمکی به اینا برسه. چرا آخه اینا رو میپرستید؟ اینا مشکل شما رو نمیتونن حل کنن. خودشون میگن یا الله. خب شما بگید یا الله. خدا که اقرب و الیکم من حبل الورید است، یهود و بین المرء و قلبه هست، اقرب من کل شیء است، اینی قریب و عجیب و دعوت دعا ازا دعانه فلیستجیب لی هست. او هم غریب است، هم اقرب است، هم اقرب من حمل الورید است، هم یهول بین المرء و قلبه است. خب این رو فرستی از اونها که کاری ساخته نیست. این میشه جدال احسن. جدال احسن اون است که از مقدماتی کمک گرفته بشه که اینها هم معقول است، هم مقبول. یه برهان اقامه میشه یه جدال احسنی. برهانش این است که هم به صورت شکل اول قابل تقریر است، هم به صورت شکل دوم. به صورت شکل اول اینه که اینها مستقل نیستن و هر که مستقل نبود خدا نیست، پس اینها خدا نیست. به صورت شکل دوم خدا آن است که مستقل باشد، اینها مستقل نیستن، پس اینها خدا نیستن. به هر دو صورت، هم به صورت شکل اول هم به صورت شکل دوم، کاملا قابل تقریر است. هم مسئله برهان درش تامین است، هم دسته جلال احسن. فرمود بین که اینا چه نمی پرستید؟ قولت او لذین زعمتم من دونهی، بخوانید حالا اینا رو که غیر از خدا اینا رو، چون خدا رو نمی خوانید. قبلا هم بحثش گذشت، مشرک معناش این نیست که یه قد خدا رو عبادت بکنه یه قد غیر خدا رو، اون میشه ریاکار. مشرک اصلا به نحو سالبه کلیه خدا رو عبادت نمی کنه، میگه ما دسترسی به اون نداریم. معنای شرک این است که کاری که مال خداست، عبادتی که مال خداست، برای خدا شریک قائل شده بدن به غیر خدا. نه اینکه در عبادت یه قدری خدا یه قدری بت ها، اون مال مرائی است. ریاکار بر مشرک به معناست، اما بت پرست که اصلا خدا را عبادت نمیکنه، به هیچ وجه خدا را عبادت نمیکنه. منتها عبادتی که مال خداست به غیر خدا میده. لذا من دونهی در همه موارد مطرح است. یعنی خدا را عبادت نمی کنید، دیگر را عبادت میکنید. قولت او لذین زعمتم من دونهی، نه که معهو، من دونهی، اینا فلا یملکونه کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نه میتوانن این مشکل شما را بردارن، نمیتوانن حالت شما را گوناگون بکنن، متحول بکنن. اونی که مقلب القلوب و الابصار است، محول الحول و الاحوال است، او رو بگید یا الله. از اینا کاری ساخته نیست، اینا مستقل نیستن. درست است اینا مثل اصنام و اوثان نیستن، ولی اینا مشکلشون رو بس خدا حل میکنن. خب خدا که به شما نزدیک، از او بخواهید دیگه. قولت و الذین زعمتم من دونه، اینا فلا یملکون کشف الضر عنکم. حالا یا اینا اصلا کاری از اینا ساخته نیست، کار فقط از دست خداست، که برخی از اهل تفسیر گفتن نظیر فخر رازی که سیدن استاد رضوان لره بر او نقدی دارد، یا نه اینا مستقل نیستن در کارها که سیدن استاد این راه را طی کرده، شما به سراغ کسی بروید که مستقل است. حالا بعد اون تکمیمش اشاره میشه. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نه میتوانن مشکل شما رو برطرف کنن، نمی توانن تحولی در حال شما ایجاد بکنن، هیچ کاری از اون ساخته نیست. برای اینکه اولئک الذین یدعون، یعنی این بت ها، این فرشته ها، این قدیسین بشر مثل عیسی سلام الله علیه، عزر سلام الله علیه، این بزرگان یا جنی که شما اینها رو عبادت میکنید، اولئک که الذین ید، اولئک که الذین یدعون، این بت پرستا اونا رو میخوانن، اینا خودشون یبتغون الی ربهم الوسیله. اون بت‌هایی که بت‌پرست‌ها یدعون اونها را، خود اون مدعوها میگن به کی؟ الله. منتظر تقرب الی الله هم وسیلن. این ابتغوا الیه الوسیله برای اونا هم هست. به ما فرمود ابتغوا الیه الوسیله، به اونها هم میگن یبتغون، درباره اونها هم یبتغون الی الوسیله. وسیله یعنی راهی برای وصول و تقرب. نماز وسیله است، روزه وسیله است، اقرار به گناه وسیله است، عبودیت ما وسیله است، ربوبیت اعتقاد به ربوبیت او وسیله است. و جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی، توسلت الیک به ربوبیتک. اینا همه تو ادعیه آمده. برجسته ترین وسیله هم ولایت اهل بیت است. نماز وسیله است، روزه وسیله است، اقرار به گناه پیش خدای سبحان وسیله است، اعتراف به ربوبیت او وسیله است. در این مراجعات شعبانیه و غیر شعبانیه به خدا عرض می‌کنم خدایا تو که فرمودی باب تقوی اله الوسیله، من جای دیگه که اقرار نمی کنم، که پیش تو دارم اقرار میکنم. این اقرار به گناه را وسیله قرار دادم. جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی، توسلت الیک به ربوبیتک. اینا وسیله است. ولایت وسیله است، عرض ادب وسیله است، تعزیرداری وسیله است. این هست. خود ملائکه هم وسیله دارن، عبادتشون وسیله است. فبود به اینکه خب اینایی که دنبال وسیله میگردن، این وسیله در دست شما هم هست، شما چرا به دنبال اینا میری؟ ملائکه الذین، اون بت اصنامی که، اون معبودهایی که، الذین یدعون، این گروه عبادت کننده ها، این مشرکان دعوت میکنن اونها را، خود اونها یبتغون الی ربهم الوسیله، که میبینن ایهم اقرب و یرجون رحمته، تلاش و کوشش بکنن تا هر کدام زودتر به لقاء الهی نزدیکتر بشن، تقرب مقرب بشن پیش خدا، رحمت او را امیدوارن و عذاب او را هراسناکن. تو سوره مبارکه انبیا هست که اینا کسانی هستند که لا یسبقونه بالقول هم به امره عملون، و هر کسی هر کدام از اینها دایی داشته باشن نجزیه جهنم. ملائکه هم اینطور مندگان الهی هستند دیگر. ان عذاب ربک کان محذورا. بنابراین میفهمد بگی چرا به دنبال غیر خدا میگردید؟ هیچ بهانه ای نداری که به دنبال غیر خدا بگردید. او مستقل است، او قادر است، او به شما از هر چیزی نزدیکتر است، او به شما از هر کسی مهربانتر است، حتی از خود شما به خود شما مهربانتر است. این چیزی نیست که کسی معاذالله بگوید من به خودم رحیمتر از خدا به خودم هستم. معاذالله، او ارحم الراحمین است به قول مطلق. و که نمیدونه مصلحت ما چیه، او مصالح ما را از ما بهتر میدونه، بهتر میتونه، بهتر میخواد، و میشه او ارحم دیگه. میشه معاذالله کسی بگوید که من مصلحت خودم را بهتر از خدا میدونم، یا مصلحت خودم را بهتر از خدا میتوانم، یا مصلحت خدا را بهتر از خدا سخاوتمندانه انجام میدم که معاذالله خدا بخل دارد؟ این محال است. این او مصالح ما را بالقول المطلق بهتر از ما میداند، مصالح ما را بالقول المطلق از ما تواناتر است، مصالح ما را بالقول المطلق از ما نسبت به ما بخشنده تر و سخاوتمندانه تر است. فرمود شما کی او را خواستید که جواب نداد؟ تو دریا، تو صحرا، منتها او را نمیخواهید. این کسی که قدرتی داره، حالا یا قدرت مقام داره، یا قدرت بنین و اولاد و اموال داره، یا جاهی داره، اگه یه ظلمی به او شده و به خدا مراجعه کرده، این بخش وسیعی از دید او متوجه قدرت او، میز او، قبیله او، فامیل او، قلم او، قدم اوست، یا الله هم میگه. خب این معلوم شه این دعا اثر نداره دیگه. اون دعای خالص را ذات اقدس اله مؤثر قرار میده. این دعای خالص ولو مشرک، بالاخره این در قرآن کم نیست. آیاتی که میگوید این مشرکین وقتی سوار کشتی شدن تو دریا دارن غرق میشن، میگن به که یا الله دعو الله مخلصین له الدین، ما اونجا به دادشو میرسیم. چی گفت یا الله که خدا جواب نداد؟ دیگه از مشرک بدتر شما ندارید که. فبود فلان ما نجاهم الی البرف اذا مشرکون، وقتی اینا رو به ساحل آوردیم دوباره بت پرستیشون انجام میدن. اما تو دریا راست گفتن، چون تو دریا برای همه اینها روشن شد که از بت و بتکده و بتساز و بت فروش خبری نیست. دعو الله اذا رکبوا فی الفلک، بر احساس خطر کردن، دعو الله مخلصین له الدین، ما هم که دعایی رو حتما جواب میدیم. هیچ کس بالقول مطلق به نحو سالبه کلیه این است، هیچ کس خدا را نخواند که جواب نشنود. این محال است با اخلاص. این مشرک بت پرست، اما اونجا واقعا ما را خواست، ما هم جوابش دادیم دیگه. حالا که آمد ساحل دوباره یادش رفته. خب فهمید شما کی خواستی دروش جواب نداد؟ اگر میبینید درباره غیر مؤمن مشرکین، درباره مؤمنین هم گاهی جواب نمیگیرن، برای اینکه تو روایات وجود داره که امام صادق سلام الله در اون بیان نورانیش وقتی از حضرت سوال کردن چطور ما دعا میکنیم دعای و مستجاب نمیشه، فرمود لعنکم تدعون من لا تعرفو، کسی که نمیشناسید میخونی. اگر بدونید تمام کار به دست اوست، خب یقینا جواب میگیری. لعنکم تدعون من لا تعرفو، اون دعای آمیخته این که انسان به قدرت خودش و به قدرت مال و فرزند و جاه و قبیله و اینها یه قدرت مشوب است. این قدرت مشوب که اثر نداره. الحمدلله رب العالمین.